لوحه اخلاق قرار بدیم تا همیشه آرامش داشته باشیم. از ساعت 6 صبح در خدمتتون بودیم و در این زمان آخرین برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم که پرده آخر نام داره. قبل از اینکه پرده آخر رو بشنوید، من به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم تا مجالی دیگه و دعوتتون میکنم پرده آخر رو بشنوید.
پرده آخر،
عصر ظهور طلایی ترین دوران حیات بشر روی کره خاکی است، زیرا قرار است تمام اهداف انبیاء الهی از آدم تا خاتم صلوات الله علیهم اجمعین در این دوران محقق شود. قرآن کریم مقصد انبیاء را اقامه قسط در اجتماع بشری بیان کرده که لازمه تحقق این هدف ایجاد حاکمیت توحیدی است. برای ظهور و استقرار کامل توحید، رجوع به حاکمیت طاغوت نباید صورت گیرد و رجوع مردم تنها باید به حاکمیت توحیدی باشد. در عصر ظهور حضرت ولیعصر، حاکمیت توحیدی با قیام به قسط در تمام مناسبات بشری محقق خواهد شد. مردم در عصر ظهور با سرعت به سوی کمالات مورد انتظارشان به اوج درجات آن خواهند رسید و دیگر هیچ مانع بیرونی در این مسیر وجود نخواهد داشت. وظیفه‌ای که از سوی خدای سبحان در زمان ظهور بر عهده حضرت بقیت الله گذاشته شده، تکلیف ویژه‌ای است که همه انبیا و اولیاء الهی آرزوی مشارکت با آن حضرت را در این امر عظیم داشتند. بر اساس روایات، همه انبیاء الهی از آدم تا خاتم به انتظار ظهور آن حضرت بودند. این مطلب به این معناست که انتظار فرج از دوران غیبت صغرا آغاز نشده، بلکه این انتظار از دوره خلقت آدم آغاز شده و تا عصر نبی خاتم ادامه یافته است. به بیان دیگر، از آنجا که انبیاء الهی هر کدام با هر شأن و مقام جزء امت نبی خاتم به حساب می آیند، لذا ابتلاعات امت خاتم ابتلاء آنها نیز بوده است. پس انبیاء اولوالعزم اقرار به وصایت وصی نبی خاتم را هم داشتند. اقرار به این معناست که در عصر خودشان آن مرتبه را طلب داشتند و کسی که به این مرتبه اقرار می کند به تمام حقایق پیش از آن اقرار کرده و بر آنها صبر نموده است. به این ترتیب از همان دوره بر اقرار به ولایات و ابتلاعات عصر ظهور حضرت بقیت الله عهد و پیمان گرفته شده و اساساً صبر بر چنین مصائب و ابتلاعاتی موجب شده تا به مقام رسول اولوالعزم نائل شوند. همین شوق و انتظار در میان اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین نیز در مقام ظهور وجود دارد. روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که در آن تعبیر عجیبی است که به خوبی گویای عظمت این مطلب است. آن حضرت می‌فرمایند: اگر زمان او را درک می‌کردم، تمام مدت حیاتم را خدمتگزارش می‌بودم.
خیلی جذاب معاشرت‌های فرهنگی شروع می‌کنم.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
شما میشینین رو صندلیتون، همه جا تاریک میشه، نور صحنه میاد.
از دیدن نمایش لذت ببرید، ما از دیدن شما لذت ببریم.
یه شب هیجان انگیز کنار هم دیگه.
اگه تئاتر ببینیم، امکان ارتباط و گفتگو با همو بهتر پیدا میکنیم.
موبایلاتونو خاموش کنید، بچه ها رو تو خونه نگه دارید، بیایید با دقت نمایش ببینید.
جای شما در سالن های تئاتر و روی این صندلی ها خالیه.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
منتظرتون هستم.
طراحی لباس از جمله مواردی است که در اجرای یک نمایش میتونه بسیار نقش مهمی را ایفا کنه، اما متاسفانه به این رشته و به این شاخه هنری در تئاتر کمتر توجه شده. امروز و در برنامه پرده آخر میخواییم به اهمیت و نقش طراحان لباس بپردازیم. با ما همراه باشید. به نام خداوند علم و هنر، پدیدآور این جهان و بشر. جهان صحنه و کارگردان خدا، سپرده به هر کس نقشی جدا. عرض درود و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. من شاهد پیوند، کارشناس مجری برنامه پرده آخر، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه این افتخار نصیبم شد تا با موضوعی دیگه در عرصه هنرهای نمایشی در خدمت شما عزیزان، علاقه‌مندان، هنردوستان و هنرمندان باشم. قبل از هر چیز عرض کنم که صدای ما رو از شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما عزیزان میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو علاوه بر گیرنده هاتون از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir هم به صورت مستقیم و زنده و هم به صورت آرشیوی ملاحظه بفرمایید. خیلی خوشحال میشیم که چون همیشه ما رو با راهنمایی‌های خودتون و پیشنهادات خودتون بهره‌مند کنید از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 و یا شماره روابط عمومی سازمان، یعنی شماره 162. اما برنامه امروز همینطور که خدمت شما عزیزان لحظات قبل عرض کردم پیرامون طراحی لباس، نقش طراحان لباس و اصلا موضوع طراحی لباس در تئاتر است. اما قبل از هر چیز تشکر کنم از جناب آقای رضا علیپور که پادکستی رو در شروع شنیدید با صدای ایشون، که این پادکست به نام قدم عاشقی نوشته جناب آقای محمد رضا عابدینی بود. درود بر شما آقای علیپور، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خوشوقتم که خدمت جناب استاد پیوند هستم و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام و عرض ادب دارم و آرزوی لحظات و ساعات خوشی رو در طول روز براشون خواهم داشت.
خیلی متشکر. چه متن خوبی هم انتخاب کرده بوده، چقدر زیبا بود. آدم دوست داشت ادامهش هم بوش بده. از اون متناست که ترغیب میکنه آدم بره کتابو بگیره و ورق بزنه.
قدم عاشقی کتابی است که جناب آقای عابدینی در راستای توصیف جریان اربعین و امتداد عاشورا تا ظهور تألیف کردند و دارای بخش‌های بسیار مختلف و متنوع و جذابی است که برای هر عاشق اهل بیت و کربلایی جذابیت داره و موضوعیت داره.
سپاسگزارم. در حقیقت دو بار ما معرفی کتاب داشتیم امروز، یک بار در شروع با جناب آقای علیپور که حالا خودشونم قرائت کردم و انشالله در انتها با جناب آقای قاسمی. سپاسگزارم آقای علیپور. و اما همراهان ما در استدیو، یعنی همراهان همیشگی میخواستم بگیم، ولی ما امروز متاسفانه خانم سیفو نداریم، ولی جناب آقای فرهانی رو داریم. خیلی قبراق به قول قدیمی ها سور ما رو گنده نشسته و در خدمتش هستیم. درود بر شما آقای فرهانی.
بله خیلی ممنون. به نام یگانه مانا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو برنامه پرده آخر. امیدواریم که بتونیم برنامه خیلی خوبی رو تقدیمشون بکنیم و از طرفی هم پیشاپیش عذرخواهی میکنم که دارم جای سرکار خانم سیف اخبار رو میگم، امیدوارم که بر من ببخشن دیگه.
خیلی متشکرم. قبل از اینکه اخبار رو شما شروع کنید، متاسفانه در چند هفته اخیر ما شروعمون با خبر تلخ همراه بود که امروز هم این خبر تلخ رو خواهیم داشت و بسیار متاسفیم که در روزهای گذشته ما هنرمندی رو از دست دادیم که خود من افتخار داشتم اولین کار رو در خدمتش بودم. این فکر منم خود حضرت عالی هم بودید. نمایشی به نام قرن سقوط عاطفه، یک نمایش بود که در فضای باز اجرا میشد در جشنواره بین‌المللی عروسکی. دارم صحبت میکنم از حسن همتی، تو زبونم نمیچرخه بگم زنده یاد حسن همتی، بازیگر کوتاه‌قامتی که دل بزرگی داشت، هنرمند بود به معنای واقعی، هم نوازنده بود هم بازیگر بود و چه حیف. حتما مردم خوب ما با تصویر ایشون در سریال یاغی دیگه کاملا آشنا شدن، کما اینکه پیش از اونم خیلی کارها کردن، بازی میکردن، کارگردانی میکردن. امیدوارم روزی برسه که ما هیچ شروعی رو به عنوان غم نداشته باشیم، هرچند شاید این آرزوی گزافی است. مرگ هم قسمتی از زندگی است، اما برخی مرگ ها ناگواره، مثل مرگ داریوش مهرچویی، مثل مرگ حسن همتی در 30 سالگی به علت ایست قلبی. امیدوارم که شاهد نباشیم، روح همشون شاد باشه. پوزش میخوام که ما این خبر شروع کردم. امیدوارم که شما خبرهای مسرت بخش رو در ادامه به سمع شنوندگان عزیز برسونید.
زنده باشین. بله منم به نوبه خودم تسلیت میگم و برای روحش آرامش طلب میکنم. اما خبرها رو اگه بخوام شروع کنم جناب دکتر، اولین خبری که داریم می‌خوام برای خود شما عذرخواهی می‌کنم، خبر حالا خوبی باشه و جالب توجه باشه در رابطه با بخش پژوهش‌های جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر هستش. بله. که مهلت ارسال چکیده مقالات بخش پژوهش تمدید شده و ستاد برگزاری 42مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات به بخش پژوهش خبر داده و این نکته هم هستش که تا روز پنجشنبه 11 آبان ماه امسال تمدید شده که افراد میتونن در حد 300 کلمه این چکیده مقاله خودشون رو ارسال کنن به سایت جشنواره تا بعد از تایید انشالله تمام و کمال مقاله رو ارسال بکنن. اگر در رابطه با محورهای اصلی مقالات هم بخوام صحبت بکنم، محورهای اصلی بررسی ساختار، سیاست‌گذاری، مدیریت، بودجه و برنامه‌ها در ادوار مختلف جشنواره تئاتر فجر، ارزیابی تأثیرات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری جشنواره تئاتر فجر در ایران، مقایسه جشنواره با دیگر جشنواره‌های تئاتری در جهان و آینده پژوهی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اعلام شده که آخرین مهلت ارسال اصل مقالات 10 آذر ماه 402 و زمان اعلام نتایج مقالات پذیرفته شدن 23 آذر ماه 402 خواهد بود.
بسیار عالی. تا 11 آبان هم فهمیدید که تمدید شده
و میتونن چکیده مقالات رو بفرستن.
خیلی ممنون، برای من لااقل خبر خوبی بود. من متاسفانه خیلی وقتا عقب میمونم و باید سریع دست به کار شم، زمانم خیلی کم.
انشالله ما منتظر مقالات شما هم هستیم توی بخش جشنواره امسال.
خیلی عالی که با پژوهش شروع کردید. پژوهش بخشیه که متاسفانه در سالهای اخیر یه مقدار مخفول مونده بود و خوشبختانه در امسال ما خیلی میبینیم که دو جشنواره‌های مختلف خیلی درخشان داره خودشو نشون میده. امیدوارم
واقعا هم یکی از مهمترین بخش‌های جشنواره نظر من هستش،
به شرط اینکه واقعا موضوعات کاربردی باشه و در دست علاقمندان قرار بگیره. و کارگردان‌ها، من یادمه در زمینه آیینی سنتی که من خودم هم یک مقاله‌ای داشتم اونجا، هم تو مصاحبه‌ام گفتم هم توی این برنامه اعلام کردم که کارگردانان غالبا وقتی باشون صحبت میکنی از پژوهش و عدم پژوهش مینالند، از اون برم پژوهش کردن میگن خونده نمیشه این پژوهش. خب این به دست اهلش برسه که انشالله تو کاراشون بتونن استفاده کنن.
انشالله
در خدمتون هست.
خبر دیگه‌ای که وجود داره، خبر برگزاری یک جشنواره بود در هفته‌ای که گذشت. ما روز جمعه گذشته، روز اول جشنواره تئاتر خیابانی تبریزیم بود که خیلی هم با شکوه برگزار شد. تو روز جمعه گذشته حضور پرشور مردم تبریز که خیلی هم مردم فرهنگی و هنردوستی هستن و همچنین علاقمندان به نمایش‌های خیابانی و در کنار اونها حضور هنرمندان شرکت کننده، ششمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی تبریزیم شروع به کار کردش و توی همون روز اول 6 تا نمایش، 3 تا در نوبت صبح، 3 تا هم در نوبت بعد از ظهر اجرا شد و خود جشنواره هم روز 7 آبان یعنی روز یک شنبه به پایان رسید و جشنواره خیلی با شکوهی هم بودش توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز با دبیری رامین راستی در پارک بزرگ ایلگولی تبریز برگزار شد و خداشو جشنواره خیلی خوبی هم بود و مهمتر از همه این بودش که خیلی حضور با شکوهی بودش، یعنی مردم خیلی استقبال کردن، چه هنرمندان چه مردم خود تبریز خیلی استقبال کردن و خدا رو شکر جشنواره خیلی خوب برگزار شد. یکی دیگه از جشنواره‌هایی بودش که به صورت استانی و در راستای تمرکز زدایی برگزار شد و خیلی خوب خدا رو شکر انجام شد.
بسیار عالی، خیلی هم عالی. به نظرم میرسه که الان جا داره که به تمامی برگزار کنندگان جشنواره تبریزیم یه یاشاسیم بگیم.
بله،
امیدوارم که خداوند کمک کنه بهشون. بخش تئاتر خیابانی هم از اون بخش هست که خب هم مورد علاقه منه، هم مورد علاقه عزت‌عالی و احتمالاً مورد علاقه خیلی ها باشه، چون به نظرم میرسه شعار تئاتر برای همه تو این بخش تئاتر خیابانی خیلی تحقق پیدا میکنه. تو هر مکانی این امکان هست، مکانهای شلوغ، نمیدونم مترو، پارک ها، حتی من به نظرم میرسه که شاید نمیدونم لابی ها و اون سالن های انتظار بیمارستان ها همواره گفتیم خیلی جاها، یعنی پتانسیلش رو داره. دیدید که کودکان رو نمیذارن برن، همیشه بندگان خدا اون پایین ناراحت هم مثلا یا یکی از اقوامشون مثلا دچار بیماریه. به نظرم برسه خیلی کار خوبیه این اتفاق و هر چقدر بهش برسیم به نظرم کمه و نمیدونم، امیدوارم اتفاق فرخنده ای رو تو این زمینه شاهد باشیم.
ان شاء الله.
خیلی متشکرم. ارتباطمون برقرار شد آقای فرهانی با یکی از مهمانان ارجمند من. بله بله، خانم دکتر پریشاد مصطفی‌فر از اساتید خوب دانشگاه که خب اتفاقا در زمینه طراحی صحنه و طراحی لباس هم ید طولایی دارن پشت خط برنامه هستن که خدمتشون عرض ادب و درود دارم.
سلام.
درود بر شما خانم دکتر. ارادت دارم. خیلی متشکرم. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش
میکنم. خانم دکتر، برنامه امروز ما پیرامون نقش طراحان لباس و اصلا طراحی لباس در تئاتر است که اینو ما میتونیم به دو تا مقوله تقسیمش بکنیم. و اینکه متاسفانه اول من اینو عرض بکنم که حالا شنوندگان عزیز ما هم بدونن یه مشکلی که ما در تئاتر داریم اینه که خیلی وقتا طراحی لباس مثل خیلی از چیزهای دیگری که تو تئاتر ضروری هست نادیده میگیرنش. برای مثال میذارن خود یا خود کارگردان یک چیزی تو ذهنش هست میگه، یا نهایتا همون طراح صحنه ازش خواهش میکنن طراحی لباس هم انجام بده. نمیدونم دلیلش چیه. آیا به این اصلا شما رسیدید به این که متاسفانه خیلی از گروه های این گونه هستن؟
بله دقیقا همینطوریه، ولی به نظرم اگر چون الان خیلی همه چیز به سمت حرفه‌ای شدن هست، اگر این دو معقول از هم دیگه جدا تر شه خیلی راحت تره.
بله.
اگر طراحی صحنه رو قبول کنه فقط طراحی صحنه رو قبول کنه، یا لبری با لباس، خب طراحی لباس با هم دیگه یک جلسه ای بذارن و با تونالیته رنگی و کانسپت های هم دیگه آشنا شن. بله. به نظر من اگر جدا سازی شه خیلی زمان بیشتری طرف داره که روش کار کنه.
کاملا درسته. خیلی ممنون که شما حالا چون من میدونم دانشگاه هستید، خیلی شلوغ پلوغ هم بود اولش، الان حالا رفتید مثل که یه جایی خلوتی رو پیدا کردید، هرچند تو دانشگاه جای خلوت پیدا کردن خیلی دشواره. عرضم به خدمت شما که حالا نقش طراحی لباس و خانم دکتر خودتون چقدر بهش اهمیت میدید، چقدر میتونه در معرفی اون نمایشنامه یا چقدر میتونه کمک بکنه به عنوان یکی از ابزار به کارگردان در بهتر دراماتوژی کردن اون کار، یا اینکه اصلا به روی صحنه آوردن اون کار؟
میگم در واقع زبان بصری صحنه و تحلیل کاراکتر مسلما خیلی چه تو تئاتر چه تو سینما نقش خیلی پررنگی داره.
بله.
و حالا شاید به خاطر بودجه است که نمیخوان یه طراح لباس رو استخدام کنن.
خب آقای فرهانی، تا صدا رو حالا صدا بردار محترم سرکار خانم همتی و دوستان به نوعی بتونن برسونن به وضعیت مطلوب، شما بفهمید خودتون نقش طراحی لباس رو چقدر براش ارزش قائل هستید. نمیخوام خدای نکره توهینی بکنیم، قطعا هر کدوم از عزیزان باید در کنار یک گروه تئاتری باشن تا اون تئاتر معنا بگیره، اما چقدر بهش فکر میکنید و اصلا کی باید وارد گروه بشه این طراحی لباس؟
ببینید حقیقتا من اتفاقا میخواستم حالا در خلال صحبت‌های شما بخوام دکتر وارچن و این سوال ازشون بپرسیم که باز بپردازیم به اون مسئله ای که چرا یک سری از افراد و عوامل در لحظه آخر به گروه اضافه میشن، در صورتی که واقعا فکر میکنم نقششون از لحظه ابتدای شکل گیری گروه لازمه. اگر ارتباط برقرار شده
بله، شنیدن سوال شما رو. خانم دکتر شنیدید سوال آقای فرهانی؟ سوال آقای فرهانی رو شنیدید؟
نه متاسفانه.
میفرمایند چرا باز مثل خیلی از عوامل دیگه طراح لباس در حقیقت شاید یک هفته مونده 10 روز مونده به اجرا وارد گروه میشه؟
این یکی از معضلات اصلیه دیگه، که هم در واقع طراح صحنه و طراح لباس همزمان باید وارد کار شن، که اصلا حالا دوره تاریخی، سبک، کانسپت، رنگ و هر چیزی که میخوام برسن خیلی زودتر باید اینا واردن. بخاطر همین زمانی که گفتیم باعث میشه که همه چی خیلی هول‌هولکی بشه، یا اصلا بخواین که اگر لباسی دارن بازیگر اصلا یه جایی میرسه که از خود بازیگر میخوان که لباسی که داره مثلا رنگ سفید بیاره با خودش، که دیگه اصلا وقت ندارن که خیاط هم بدید. خب همه اینا مسلما به کیفیت کار ضرر میرسونه.
شما میفرمایید چه زمانی باید طراح لباس فرود کنه؟
واقعا یعنی بعد از اینکه، یعنی به نظرم از همون مراحل ابتدایی بهتره که طراح لباس و صحنه وارد شن، خیلی کمک میکنه.
بله، یعنی از همون اولین جلساتی که میذارن حتی دورخانی ها اصلا حضور داشته
بله،
باشه.
بله،
تحلیل ها باشه.
تحلیل ها باشه که اصلا ببینه کارگردان چجوری تحلیل کنه، خود بازیگر چجوری تحلیل کنه، یه پروسه برای خودش در نظر بگیره. یه پروسه فرایند طراحی داشته باشه. حالا ایده های اولیه‌اش ممکن خیلی متفاوت باشه در آخر چیزی که توی صحنه بیاره. ولی یکی از جذابیت‌ها به نظر من همین پروسه طراحیه، حداقل برای خود من.
بله چقدر خانم دکتر براتون میونه کلامتون، چقدر براتون جذابه این، دنبال کلمهش میگردم، این چالش رو چی میگن؟
چالشی
که بین شما و کارگردان به وجود میاد، برای اینکه برجت شما مثلا به یک مضمونی میرسید، میگید من میگم این کاراکتر باید این پوشش رو داشته باشه، کارگردان میگه یک پوشش دیگه. من نظرم میگه یکی از زیبایی های کار تئاتر این چالش هاست که ما هم دیگه بحث میکنن.
دقیقا تو این خلال گفتگوها هم آدم به ایده های جدیدی میرسه، یعنی بتونه آدم پوش بده به هم دیگه. کلن هر طراح باید این انعطاف پذیری رو داشته باشه، مخصوصا کار تئاتر.
پس میتونیم بگیم دلایل یا بگیم موارد مختلفی دست به دست هم میده تا یک طراح لباسی رو طراحی کنه، هم از خود متن، گفتگوهایی که با کارگردان داره، تحلیل و حتی تحلیلی که بازیگر شاید داشته باشه. یعنی خیلی وقتی یه بازیگر میاد به طراحی لباس میگه که من این لباس رو دیدم، نظر تو چیه؟ یا با همدیگه به یک نقطه این میرسه، یا حتی ممکنه یک المان ساده، مثلا بازیگر بگه من میخوام این لباسم این رنگو داشته باشه، یا مثلا این کلاهی که من میذارم این مدلی باشه، با این نمیدونم بیشتر به اون احساس نقشم میرسه. درست میگم؟
یعنی ارتباطش منظرم با بازیگرم خیلی مهمه، لباس حداقل، همچنین صحنه هم حتی ببینه این جهان زیستر اون کاراکتر باور داره یا نه که براش در نظر گرفتن، یا اون لباسی که براش در نظر گرفتن. همین به نظر مکالماته که میتونه اون فرایند رو خیلی بیشتر و خود شما زیباتر و جذابتر کنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر. آقای فرهانی هم یک سوالی دارن.
یه نکته‌ای که وجود داره خانم دکتر در رابطه با همین که فرمودید طراح لباس دیر اضافه میشه، علاوه بر این که اون بحث هول‌هولی بودنه و اون بحث شاید مثلا از کار زدنه اتفاق بیفته، فرصت تعامل هم گرفته میشه. یعنی به نظر من طراح لباس باید با نورپرداز در تعامل باشد، باید در با طراح صحنه در تعامل باشد، با بازیگر، با خود کارگردان که قطعا در ابتدا هستش. وقتی این فرصت تعامل گرفته میشه، خب بس طبیعتا از کیفیت کار هم زده میشه و خروجی کار ممکن است با نقص همراه باشه. من سوالی که از شما دارم، میخوام در رابطه با این تعامل طراح لباس با دیگر عوامل صحبت کنید، مثلا با نورپرداز، مثلا با طراح صحنه، این تعامله به چه شکلی باید اتفاق بیفته و در چه راستایی باید پیش بره؟
دقیقاً، یعنی چند جلسه همه اینها باید با هم دیگه کنار هم دیگه قرار بگیرن و به قول شما تو اون بازه کوتاه همه اینا زوده میشه، در نتیجه خب کار هم ضعیف میشه دیگه. یعنی حداقل 3 جلسه 4 جلسه اینها باید هم دیگه رو ببینن. حالا صحنه تونال چه رنگی صحنه چطوره، که لباس چه جوری باشه، نور هم خیلی مهمه، اون پارچه‌ای که در نظر گرفتن توی اون دور بشه صورت دیده میشه، همه اینها در واقع که در آخر اون فرم تصویر بصری که داره ایجاد میکنه بتونه یه تصویر بصری مناسبی باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر، ما که از مصاحبت شما لذت بردیم و همواره میآموزیم از صحبت‌های شما. امیدوارم که افتخار باشه یک کار مشترک در خدمتتون باشیم و بتونیم از وجود شما بهره ببریم.
قربان شما، ممنونم آقای دکتر.
سپاسگزارم وقتی رو که گذاشتید. روح پدر بزرگوار و هنرمندتونم شاد باشه. خدا نگهدارتون باشه.
قربان شما، خدا نگهدار.
دندونم درد میکنه.
ببینم.
بالا، اون گوشه ایه.
باز کنه زره؟
نمیتونم. درد میکنه، معلومه؟
اوه، خالی شده.
زبونم درسته میره توش، تو تازه میگی خالی شده.
ببین راست میگه، ماهیگیره رو میگن.
راست میگه غلطه، تو باید بپرسی ماهیگیره درست میگه؟ چی کار میکنی؟ درد داره.
اوه، فاطمه بغل لستیش هم خونده است، جنس دندونات مزخرفه.
این فقط یکی از عیبای منه، یه روز میرم دخل همشونو میارم و خودم راحت میکنم. یه چیز بگم شاید باورت نشه، من بچه گوشه‌گیری بودم، همشم به خاطر این بود که خیال میکردم وقتی حرف میزنم دهنم بوی بدی میده. دهنم بو میده؟
نگفتی ماهیگیره درست میگه یا نه؟
تو رو خدا باز فیله نکن، من حوصله این مزخرفاتو ندارم، ازم هم نپرس چرا، چون جوابتو نمیدم.
چاره ای نداری، باید بکشیش، کشیدنش آسونه. ببین تو دهنتو باز میکنی، دکترم گازنبور رو میندازه توش، یه تیلیک میکنه میندازه تموم میشه میره پی کارش. واقعا همین جوریه، یه تیلیک میکنه تموم.
حالمو بد میکنه، برام مثل جون کندنه.
مگه تا حالا دندون کشیدی؟
نه.
و از کجا میدونی؟
آدم از کجا میفهمه خدا هست؟
مگه هست؟
شوکه میشی بگم آره؟
ماهیگیره درست میگه؟
دندونم بد جوری درد میکنه.
باید بری دکتر.
نمیرم، چون یه جایی خوندم 98% قاتلای جنسی آرزو داشتن دندون پزشک بشن. اونجوری هم نگام نکن چون من اصلاً حوصله هیچی رو ندارم. چه مزخرف باشه چه نباشه. اگرم بازم میخوای چیزی بگی نگو.
و زیانکار کیست؟ بره‌ای که شبانش به خواب رفته است یا شبانی که بره‌اش به بازیگوشی دور رفته است؟
تو میخوای من چی بهت بگم؟ واقعاً دندونم درد میکنه.
و تو شبان گلت هستی، شبان خنده ها و عشق ها، شبان درد ها و شادی ها.
راضی میشی بگم که من به روحم احتیاج ندارم؟ خب من به روح خودم و روح هیچ الاغ دیگه احتیاج ندارم.
ماهیگیره درست میگه؟
ببین، این وسط من اصلا قاضی خوبی نیستم چون به ماهی آلرژی دارم. تنها ماهی که میتونم بخورم فیتوپلاسماست که اصلا نسلش منقرض شده. پس من نباید به شغل یک ماهیگیر خوشم بیاد. در نتیجه من در هیچ انتخاباتی به یه ماهیگیر یا پسر یه ماهیگیر یا نوه یه ماهیگیر رنگ نمیدم. چون من و آلرژی میخوایم سر به تن هیچ ماهی و ماهیگیری نباشه. میخواستی همینو بشنوی؟ شنیدی دیگه. پس دیگه اون دهنتو ببند و هی نپرس ماهیگیر درست میگه یا نه. لثه های بی پدرم داغون شدن.
ببین، من اگه جای اسکار واید بودم از زبون ماهیگیره مینوشتم من با روحم مست نمی کنم پدر، با روحم خرید نمی کنم، با روحم.
یه چیزی بگم، اسکار واید آدم بی خودیه.
من هیچ وقت ندیدمش ولی یه روز میرم میبینم.
زحمت بی خودی نکش، اون مرده.
مطمئنی؟ سوال احمقانه ای میکنم و وقتی تو میگی مرده حتما مرده دیگه.
چرا خیال میکنی هرچی من بهت میگم حتما راسته؟
خب چون تو کلت درست کار میکنه، بعد مخ که معیوب باشه بکسوات میکنه زرد زرد.
خب
چیز ور زدم، اینو توی روزنامه خونده بودم، خیلی وقت بود میخواستم به یکی بگمش.
اشکال امثال تو همینه دیگه، یه چیزی میدونین که میخواین بگینش ولی هیچ وقت نمیفهمین کجا، برای همین فقط ور میزنین.
این ماهیگیره درست میگه؟
من دندونم درد میکنه.
میدونی بانی، من حتما باید برم آدمایی مثل اسکار وایدو ببینم پیش از اینکه بیفتن بمیرن.
که چی بشه؟
راستش خیلی نمیدونم ولی یه جورایی خوبه دیگه. یه آدم یه جوری میشه. فکر کن آدم میره استادیوم، یه بابایی رو میبینه که داره مثل سگ میدوه و توپ میزنه، بعد یه روز دیگه تو روزنامه میخونه که طرف سقط شده و مرده. اون وقت آدم به خودش میگه من این یارو رو یه روز که زنده بود دیدم دیگه، خوبه نه؟
توی بتینه که زیادی احساساتی هستی.
بسیار عالی، شنیدیم قسمت هایی از نمایشنامه آسمان روزهای برفی نوشته جناب آقای محمد چمشیر که توسط سرکار خانم کتایون عیدی‌زاده از دانشجویان و همچنین جناب آقای میثم فراهانی براتون قرائت شد. خیلی متشکرم. اتفاقا چقدر خوب که مهمان عزیز ما خانم کتایون عیدی‌زاده از دانشجویان طراحی لباس و طراحی پارچه هستن، میتونیم وارد گفتگو هم با ایشون بشیم. اول یه سلام علیکی داشته باشیم. درود بر شما خانم عیدی‌زاده.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر و سایر شنوندگان عزیز. من کتایون عیدی‌زاده هستم و دانشجوی طراحی لباس در مقطع کارشناسی در
خدمتتون. خیلی متشکرم. چقدر دنبال میکنید مثلا توی زمینه تئاتر و نقش لباس در تئاتر رو؟
ببینید، حالا بیش از تئاتر در سینما خصوصاً آره خیلی بیشتر ورود کردم از لحاظ حالا تحقیق و بالاخره یه مقدار تمرکز روی این که لباس ها بر چه اساسی دارن طراحی میشن و ارائه میشن توی این در واقع سینما. و توی تئاتر هم حالا تئاترهایی که تا الان شرکت کردم و تا جایی که اطلاعات دارم سعی میکنم اون چیزی که باید رو بگم.
یعنی با این دید میرید تئاتر میبینید و فیلم میبینید که در درجه اول لباس ها مد نظرتون قرار بگیره، اونا توجه شما رو جلب میکنه؟
قطعاً، چون به هر حال رشتمه و شاید بگم بیشترین علاقه منه، ولی خب میتونم این رو خیلی شاید بهتر متوجه بشم که این لباس چقدر میتونه تأثیر بذاره روی اکت و روی حالا اجرای اون بازیگر و اون دیدگاهی که ما نسبت بهش پیدا میکنیم. با اینکه همونطور که شما فرمودید خیلی اهمیت کمی داده میشه و اصولا کسانی که طراحی لباس انجام میدن واسه تئاتر و سینما مثلا میگم طراح صحنه ای که کار طراح لباس رو انجام میده یا بالعکس، که این هر دو به نظرم خیلی اشتباست و دو تا حوزه کاری کاملا متفاوتن و میتونن خیلی تاثیرگذار باشن. به نظر من در ابتدای ورود بازیگران یا حالا چه بازیگر تئاتر روی صحنه و چه بازیگران سینما، اولین چیزی که به چشم من بیننده میاد لباس و پوشش اون بازیگره و حالا دکور صحنه که در واقع هستش. و این خیلی مسئله مهمی، یعنی پیش از این که بازیگر حتی اکتی نشون بده، حتی صحبتی بکنه، دقیقاً از روی لباس ها میشه متوجه شد که این بازیگر چه شخصیتی قراره داشته باشه، چه نقشی رو قراره ارائه بده، بر اساس حالا کالیته رنگی که پوشیده، بر اساس فرمت لباسهاش. برای همین فکر میکنم خیلی مسئله مهمیه و متاسفانه خیلی کم بهش اهمیت میدن.
حالا یک بحثی که خب ما همیشه